بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در این قرر در بیان زیادی وجود بر ماهیت وارد شده است و ایشان ادله‌ای برای این مدعا ذکر می‌کنند. نکاتی را در جلسه قبل عرض کردیم و فعلا نیز به بعضی از آنها و اشیاء دیگر اشاره می‌کنیم تا وارد اصل بحث بشویم. عرض کردیم که زیادی وجود بر ماهیت که مدعا هست در اینجا، این زیادی به معنای مباینت وجود با ماهیت نیست، چون واضح است همون جوری که در نزد حکما ثابت است و در بعدم خواهد آمد، حقیقت هر شیئی نحوه وجود خاص اون شیء است. خب اگر بنا باشد وجود و ماهیت مباین باشند، دو مباین که اتحاد وجودی پیدا نمی کنن و هر ماهیتی وجود خارجی او در حقیقت اون حقیقت اون ماهیت است که در خارج تحقق پیدا کرده است. حالا اصالت الماهوی می گوید وجود هست، اصالت الوجود ماهوی می گوید ماهیت است، و اصالت الوجودی قائل است به این که اون حقیقت مربوط به وجود هست. پس مراد مباینت نیست، کما این که معنای زیادت این نیست که مانند زیادی عرض بر موضوع باشد، چنانچه اعراض قیام به موضوعاتشان دارد تا نتیجتاً برای ماهیت غیر از وجودی که عارض است وجود آخری باشد، چون اگر از قبیل اعراض به نسبت الالموضوعات باشد باید به مقتضای قاعده فرعیه قبل از اینکه این عارض بر اون معروض عارض شود، معروض وجود داشته باشد، و عارض فرض این است که در اینجا چی؟ وجود است. خب اگر وجود عارض به نحوه عرض از مقولات باشد، باید قبل از عروض این وجود موضوع که عبارت است از ماهیت وجود و تحقق داشته باشد، و حال این که فرض این است که قبل از این وجودی ندارد. پس زیادت وجود بر ماهیت نه از قبیل مباینت مباین بر مباین است که این اصلا معقول نیست، و نه از قبیل زیادت اعراض بر موضوعات، بلکه این عروض عروض در ذهن است به معنای خاصی که اشاره شد و اشاره هم و تصریح هم می شود امروز. این یک نکته. نکته دیگری که هست این است که ما بعد از آنی که اشتراک معنوی وجود را ثابت کردیم، یعنی اشتراک معنوی مفهوم وجود، اشتراک معنوی او را ثابت کردیم، خواه ناخواه زیادت وجود بر ماهیت ثابت می شود. چرا؟ چون اگر مشترک معنوی باشد، کلمه مفهوم وجود مشترک معنوی باشد در جمیع مواردی که صدق می کند، مفهوم واحد دارد، حالا در شدت و ضعف باشد یا نه اونا رو کار نداریم، به مفهوم واحد بر همه ماهیات صدق می کند مفهوم وجود. حال که بر همه ماهیات صدق می کند مفهوم وجود، اگر اشتراک معنوی شد قهرن باید نسبت به ماهیات زائد بر ماهیت باشد. چرا؟ چون اگر زائد بر ماهیت نباشد چی باید باشد؟ اگر زائد بر ماهیت نباشد، امری نباشد زائد بر ماهیت، یا باید عین ماهیات باشد یا باید جزء ماهیات باشد. و هر دو فرض مبتلا به محذور است. چون اگر عین باشد، عینیت با اشتراک معنوی نمی سازد. اگر وجود عین ماهیت باشد، باید مشترک لفظی باشد، چون ماهیات هر یک با دیگری مباینت دارد و لسانشان لسان عین هازا من ذاک است. نمی شود وجود به مفهوم واحد بر دو امر مباین به ما هما متباینان صدق بکند. پس بنابراین مقتضای اشتراک معنوی نفی عینیت مفهوم وجود است با ماهیات، کما اینکه نفی جزئیت هم هست به همون بیان، زیرا اگر جزء باشد چون ماهیات، خب اولا در اونجایی که ماهیات ماهیات بسیطه است این کلام مورد پیدا نمی کند، اونا خارج می شوند از این بیان. در ماهیات مرکبه ولو به نسبت به جزء لازم می آید این که با مفهوم واحد جزء ماهیات متعدده و مباینه باشد، و این هم در حقیقت جزئیت هم همون محضور کلیت رو پیدا می کند، دیگه با اشتراک معنوی سازش ندارد. پس به اعتبار جزء هم اگر شد باز باید مشترک لفظی باشد. پس قول به اشتراک معنوی که در بحث قبل ثابت شد خودش ملازم است با زیادت مفهوم وجود به نسبت الالماهیات، یعنی زیادت مفهوم وجود بر ماهیات را اصلا در بر دارد، چون قول به اشتراک معنوی اخص از قول به زیادت است. چون ممکن است کسی قائل به زیادت باشد ولی اشتراک لفظی قائل باشد، اما کسی که قائل به اشتراک معنوی شد لابد از این که قائل به زیادت بشود، والا یا باید قائل به عینیت بشود یا به جزئیت، و در هر دو محذور بود. فلذا عرض کردیم در بحث قبل که بعضی از بزرگان فرمودن اصلا این بحث ذکر او از باب مماشات با قوم است. حکما این بحث را و این مسئله را مطرح کردن و اصلا طرح این مسئله ضرورتی نداشت بعد از اثبات اشتراک معنوی وجود. پس از مسئله اشتراک معنوی وجود ما خواه‌ناخواه به این نتیجه میرسیم که مفهوم وجود باید زائد بر ماهیات باشد، و الا که اگر زائد نباشد یا باید عین باشد یا باید جزء باشد یا باید عرض باشد از قبیل اعراض نهگانه. جزئیت و عینیت به ملاک واحد مطرود بود، باقی موند عرضیت که اون هم معنا نداشت که امروز عرض کردیم. فلا یبقا فی البین الا القول بزیاده. پس اگر نفرمودن این از مسائل مهمه هست، اگر این را به هر حال حتی مستقلن هم ذکر نمی کرد به این جهت، ولی کن چون یک مقداری امر قامز هست و فهم همه به این نمی رسد که چون مشترک معنوی هست پس باید زائد باشد، لذا تصریح کرد به این مطلب و تحت عنوان قررون فی زیادت الوجود علی الماهیه این امر را بیان فرمود. پس ربط این مسئله به مسائل گذشته بسیار واضح شد. پس اگر ما قائل شدیم به اصالت وجود اولا و قائل شدیم به اشتراک معنوی وجود ثانیا، باید قائل به زیادت وجود بر ماهیت بشویم ثالثا. ولیکن این زیادت در کجاست و چگونه است؟ اگر وجود عین ماهیت است در حق واقع که از جمله واقع عبارت است از ذهن که مرتبتون ضعیفتون من الواقع، پس زیادت چگونه شما تصور میکنید زیادت را؟ در خارج که زیادت خارجیه که معقول نیست، چون وجود ماهیت متحدن با هم و ما به ازای اون چه که در خارج است که حقیقت تعبیر میشود یا اصیل میگیم، اون ما به ازای مفهوم وجود است بنابر مسلک مختار، یا ما به ازای ماهیت است بنابر مسلک قائلان به اصالت ماهیت. در ذهنم به حمل شایع این اتحاد وجود دارد، پس ماهیت و وجود به حمل شایع متحدن با یک دیگر. چه در اون حمل شایع چه در مصداقش ذهن باشد چه مصداق او خارج باشد، چون ذهنم از مراتب خارج است. لذا در بحث قبلم عرض کردیم که شما در ذهن به اون ظرف وجود که تعبیر می شود از او به عنوان مصداق در ذهن نظر نکنید، و نفس انسان این قدرت را دارد که ماهیت را در نظر تصور بکند، ولی به ظرف وجود او که ذهن است توجه نکند. ماهیت را تصور بکند ولی به ظرف وجود خودش توجه نکند. اگر این شد می شود به تأمل عقلی تجرید شد از به اصطلاح وجود، به تأمل عقلی تجرید شد از وجود، ولی به حمل شایع این تجرید امکان ندارد. نه اینکه ما نمیتوانیم، اصلا امکان ندارد. به حمل شایع که پای وجود به میان میاد، چه در ذهن باشد چه در خارج باشد، ماهیت با وجود متحدند، نه اینکه منفک از یکدیگر باشند. اشعری که قائل به عینیت شده است، که قائل به عینیت شده است، یک جهتش این است که چون او قائل است به اصطلاح این که مفهوم وجود مشترک لفظی است، خب همون جوری که قائلان به اشتراک معنوی ملزمند به قول به زیادت، قائلان به اشتراک لفظی، قائلان به اشتراک لفظی ملزم می شوند به این که قائل به اصطلاح عینیت بشوند، چون در هر مورد عین ماهیات شد، پس بنابراین عین اوست نه غیر او، و در هر موردی معنای خاصی دارد وجود غیر از معنایی که در سایر موارد دارد. لذا اونها قائل به این، اولا به این جهته، و ثانیا میگویند اگر ما بنا باشد ما قائل به عینیت نباشیم، اگه قائل به عینیت شدیم از این محذوری که اونها فکر کرده اند ما تخلص داریم، برای خاطر اینکه اگر قائل به عینیت نباشند، یعنی چی؟ یعنی جزء یا خارج، زائد. جزئیت را مانند عینیت بدانید، فقط میاد بیار روی زیادت. خب اگر زائد باشد، اینجا به مقتضای قاعده فرعیه ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له و معروض است، پس باید معروض قبل از این وجود عارض وجود داشته باشد تا این عارض بر او به اصطلاح به عنوان عرض حمل بشود، و الا اگر اون وجود نداشته باشد، معروضی نباشد، حمل وجود و عروض وجود بدون معروض مثل تحقق عرض است بدون موضوع، و عرض وجود لافی موضوع ندارد، جوهر است که وجود لافی موفی موضوع دارد، و اگر عارض است باید موضوعی باشد تا این عرض عارض بر او بشود. حالا سوال میکنیم اون معروض اگر معدوم باشد، حمل عرض بر موضوع بر لا موضوع شده است و حمل بر معدوم معقول نیست، و وجود عرض بلا موضوع معقول نیست، چون اگر معدوم باشد یعنی موضوع ندارد، عارض بشود بر چیزی که هیچ وجود خارجی ندارد، و این معناش وجود عرض است بدون موضوع غیر معقول، پس باید موجود باشد. اون معروض موجود به وجود عارض موجود شده است، تقدم شیء بر نفس است، یعنی هنوز که این عارض نشده این وجود بوده که معروض به این وجود موجود شده است. به وجودی غیر از وجود عارض معروض باشد، این لازمش این است که ما نقل کلام میکنیم به اون وجود آخر که اون عین ماهیت است یا غیر ماهیت. اگر عین ماهیت باشد که شما به مدعای ما تن دادید من حیث لا تشعر، اگر غیر او باشد، غیر او باشد باید زائد باشد، زائد باشد باید باز به مقتضای قاعده فرعیه قبل از عروض این عارض او موجود باشد. اگر معدوم باشد وجود عارض بدون موضوع شد، اگر موجود باشد به هازر عارض تقدم شیء بر نفس، اگر به وجود آخری باشد نقل کلام به اون وجود آخر میکنیم و هاکذا. پس چاره ای نداریم، پس شما قائل به عینیت بشین، نه عروض عارض بدون موضوع لازم بیاد، نه تقدم شیء بر نفس لازم بیاد و نه مسئله تسلسل لازم بیاد یا دور. هیچ کدوم از این محاضر به وجود نمید اگر قائل به عینیت شدی. جواب این رو مرحوم صدر متعلیهین دادن، فرمودن در باب عروض وجود بر ماهیت از قبیل ثبوت شیء لشیء نیست و که قاعده فرعیه اقتضا داشته باشد وجود معروض را قبل از وجود عارض و قبل از عروض عارض، بلکه اینجا از باب مفاد حلیت بسیطه است، یعنی وجود شیء، ثبوت شیء، نه ثبوت شیء لشیء. اگر ثبوت شیء است به همین وجود عارض موجود شده است معروض، ولی به عنوان مفاد کانه تامه، نه مفاد کانه ناقصه که اول اسم باید تحقق داشته باشد تا خبری و عرضی بر او حمل بشود. این ماحصل اون چیزی است که در اینجا گفته شده است. پس وجه اینکه اشعری و اتباع او قائل به عینیت شده اند، یکی به خاطر اینکه در اون مسئله قائل به اشتراک لفظی اند، دوم اینکه اگر قائل به عینیت نشویم یا مبتلا می شویم به مسئله تقدم شیء بر نفس یا عروض عرض بدون موضوع، وجود عرض بدون موضوع، یا به تقدم شیء بر نفس یا به تسلسل، چون این سه باطل هست. پس بنابراین جواب اینه که نه آقا، ما قائل می شویم که اولا این عارض عارض شده است بر این ماهیت که معروض است، ولی که نه به نحو عروض شیء لشیء، بلکه نفس ثبوت و شیء و وجود و شیء و قاعده فرعیه در اینجا جاری نیست. پس ما نه قائل به اشتراک لفظی می شویم که بطلانش قبلا ثابت شد، و نه قائل می شویم به این که تقدم شیء بر نفس است، نه مبتلا می شویم به تسلسل، و نه مبتلا می شویم به وجود عرض بدون معروض. چرا؟ چون اگر از قبیل ثبوت شیء لشیء باشد این محظور، این محاضر به وجود میاد، ولی اگر از قبیل ثبوت شیء باشد این محاضر هیچ کدومشان به هر حال متوجه ما نمی شود. این خلاصه بیانیست که در رابطه با اینجا می شود گفت. خب اگر در حق خارج و در وجود به معنای واقعی کلمه اینجا هیچ بحث عروضی نیست، تا چه برسد به مسئله زیادت، چون اتحاد است بین شیء و لا شیء، چون به هر حال هر دو که واقعیت ندارن که قبلا عرض کردیم، اتحاد متحصل بالا متحصل که وجود متحصل است و شیء و ماهیت لا شیء است و غیر متحصل. پس چگونه میگید زیادت؟ زیادت در کجاست میها؟ زیادت همونجوری که عرض کردم به معنای به هر حال این نگاه کنید به ماهیت که ماهیت تصور کردید، ولی نه به اینکه این متصور در کجا وجود پیدا کرده، به وجود او نگاه نکنید. خب این قدرت را دارد نفس انسان، در خارجی معنا نیست چون اونجا در ید ما نیست، ولی در ذهن که در اختیار ما هست میتوانیم ماهیات را تصور کنیم، به مجرد تصور موجود ذهنی شدن، ولی به این موجودیت در ذهنشان التفات نکنیم. انسان را در نظر بگیریم به ما و انسانون، وجود را که حمله بر اون میکنیم میگیم الانسان و موجودون، به عنوان قضیه تشکیل میدیم. نسبت این وجود به انسان آیا عین اوست؟ خیر. آیا جز اوست؟ یعنی نه تمام اوست که حیوان و ناطق مثلا عین انسانون می شود که فرقشون به اجمال و تفصیل، نه جز اوست که الانسان و حیوانون بگیم یا بگیم الانسان و ناطقون. پس چیز زائد است بر اون، یعنی نه در ذات، یعنی نه عینیت با او دارد، نه جزئیت برای او دارد، بلکه امری زائد و حمل بر او می شود. این از معنای زیادت وجود بر، یعنی مفهوم وجود بر ماهیت، اونم با تأمل ذهنی، با تأمل عقلی، نه با به اصطلاح به عنوان اینکه در ذهن چنین است. این تعبیر در ذهن یک مقداری نارساست. لذا عرض کردیم خواجه نصیری طوسی رضوان الله علیه فرمودن ان الوجود زائد علی الماهیت تصورا، نفرمودن ذهنن، چون تصور اخص از ماف ذهن است. یه وقت است که در ذهن میاد، شما تصورم ندارید به عنوان اینکه این موجود در ذهن است، ولی یک وقت است که در ذهن میاد به عنوان اینکه خود او رو تصور میکنید، اما به اون چیزی که خارج از اوست و زائد بر اوست التفات ندارید. از چیزهایی که به هر حال داخل در حق ذات او نیست عبارت است از وجود، لذا به وجود ذهنی او توجه نمیکنید. تعبیر شده است، لذا مرحوم حاجی اینجا میفرمایند لا فی العین بل ولا فی حق ذهن ترقی میکنند، ولا فی حق ذهن بل به تحلیل و تعمل من العقل فان الکون فی الذهن ایزن. چرا شما اینجور میگین ولا فی حق ذهن؟ فان الکون فی الذهن ایزن وجود ذهنی، کما ان الکون فی الخارج، کون یعنی وجود، فی الخارج وجود خارجی، لکن العقل من شأنه یعنی این قدرت را دارد ای لاحظها، این که به اصطلاح چرا حالا عقل این وضع را دارد؟ به خاطر اینکه از عالم امر است و فوق عالم ماده است، چون از عالم امر و عالم قدرت و عالم مجردات است این شأن را دارد که یلاحظ. این شأن نه اینکه یعنی شأنن نابل نبل فعلی، شأن در مقابل بالقوه نیست، شأن یعنی این وضعیت را دارد، این به اصطلاح وجهه را دارد، این شأن را دارد، این توان را دارد که ان یلاحظها ها ملاحظه کند اون مثلا ماهیت را به تنهایی، بدون ملاحظه کردن شیئی از وجود خارجی و ذهنی را با او، به نحو عدم اعتبار، نه اعتبار عدم. اگه اعتبار کنید عدم را یعنی هیچی، تصور نکنید او را، نه تصور کردید ولی وجود او را اعتبار نمی کنید، نه اینکه عدم او را اعتبار بکنید، نه وجود فقط ماهیت انسان که حیوان ناطق است را نگاه می کنید، اما به وجودی که در کجا حالا الان تصور کردید، ظرف وجودی و تصوریش کجاست، به این ظرف التفاتی ندارید. به عبارت اخرى کار هر کس هم نیست بعد از تعمل شدید در تخلیه ماهیت از مطلق وجود، چه ذهنی چه خارجی، لیست الماهیه به حمل اولی که به ذات و ذاتیاتش کار داریم، لیست بله به حمل اولی ذاتی، لیست وجودن، ماهیت وجود نیست، و این کانت به حمل شایع صناعی که در صناعات و علوم این حمل به کار برده می شود، و این میسیم به الفائل و مرفوعون هم سالزالی، اینا همه حمل شایع است، و این کانت به حمل شایع صناعی وجود است. کما این که تخلیه و تجرید ماهیت از وجود به حمل اولی است، و اما تحلیه و تخلیت اوست به وجود به حمل شایع. ان الوجود عارض الماهیه عروزن ذهنی، یا در عروض ذهنی صرف شیئیت ماهیت کفایت میکند، نه عروض خارجی که مقتضی وجود معروض باشد سابقا، یعنی قاعده فرعیه نیست. اینجا ثبوت شیء است، خب به هر حال یه شیئی باید در نظر بگیریم که بگیم ثبوت او. کان الانسان، میگیم مثلا کان زیدون، کان تامه تصورن. ببینی اینجا دیگه در شعر همون عبارت جناب خواجه را ایشان به کار بردن، و تهدا هویتن، این هویت اعم است از هویت خارجیه یا هویت ذهنیه. فی الواقع یکی از مراتب ضعیف واقع عبارت است از آ وجود ذهنی. این حاصل اون چیزی است که در اینجا عرض کردیم، ولیکن یک اشاره هم داشته باشیم در همین بحث عروض، که عروض در ذهن بودن و در خارج نبودن احتیاج ندارد به وجود معروض در خارج قبل از عروض، در اعراض خارجی است که اینا وجودشان فی الموضوع است، ولی در عروض ذهنی متوقف نیست که معروض وجود داشته باشد تا عارض بر او به عنوان عرض حمل بشود، بلکه به نفس این عارض هم می شود معروض تحقق پیدا بکند به نفس این. و اینجا بحث تقدم شیء بر نفس، چون ثبوت شیء لشیء نیست بلکه اصل ثبوت شیء است. حالا اتصاف به عارض گاهی از اوقات هم عروض در ذهن و اتصاف در خارج. اگر عروض در ذهن باشد، اتصاف هم در ذهن باشد، اتصاف با عارض، هر دو این می شود از معقولات ثانیه منطقی منطقی التفات داشته باشیم. مثلا میگیم علی انسان و نوعان، عروض نوعیت بر انسان در کجاست؟ در ذهن. اتصاف انسان به نوع بودن هم در کجاست؟ در ذهن. در خارج ما چیزی به نام نوع نداریم. مصادیق هستن، افراد هستن، ولی که خود نوع در ذهن است. پس عروض اتصاف اگر هر دو در ذهن بود، تعبیر میکنن معقول ثانی منطقی. و اما اگر اتصاف در خارج باشد، این تعبیر یعنی عروض در ذهن ولی اتصاف در خارج، این از معقولات ثانی فلسفی است. مثل خود وجود، عنوان عارض بودن ماهی وجود نسبت به ماهیت، این عروض در ذهن شد. اما اتصاف ماهیت به موجودیت در کجاست؟ در خارج از ذهن که ما متحد با اوست. پس بنابراین امر وجود و ماهیت از حیث این عارض ذهنن و خارجن متعاکسانند. مرحوم حاجی هم اینجا می‌فرماید چرا؟ برای خاطر اینکه وجود در ذهن عارض بر ماهیت است و زائد بر ماهیت، اما در خارج عروض ماهیت عارض بر وجود است، چون اون چی که اصیل است او در خارج تحقق دارد. ماهیت به عنوان حد وجود و به عنوان معرف وجود بر در خارج به اصطلاح چی؟ عارض بر او می شود، ولی کن عرض خارجی بی معنانی زائد بر اوست در ذهن، اما در خارج متحد است. اتصاف انسان به موجودان به اعتبار خارج است، اما به اعتبار ذهن این وجود زائد بر ماهیت است، اتصاف نیست، فقط عارض بر ماهیت است. در ذهن عارض، در خارج چی آقا؟ متحد. ان الوجود عارض الماهیه تصورن و تحدا هویتن فی الواقع. ثم اشرنا الى ادلتن اربعه علی الاروز. الاول قولنا لصحت سلب المعهوده بین القوم به جعل الاضافه و اللام للعهد علی الکون فقط. ای صح سلب الوجود عن الماهیه ولا یصح سلبها عن نفسها ولا سلب ذاتیاتها عنها فلیس عینا ولا جزءا لها. اولین دلیل از راه صحت سلب وارد شدن. در متول یکی از علائم حقیقت و مجاز همین بحث صحت سلب و عدم صحت سلب است، که صحت سلب علامت مجاز است و عدم صحت سلب علامت حقیقت. در اینجا میگیم آقا شما وجود را می توانید از انسان مثلا سلب بکنید، بگی علی انسان و لیسه به موجوده، درست یا نیست؟ اگر وجود عین ماهیت باشد، الانسان و لیسه به موجوده به معنای این است که الانسان و لیسه به انسان، این گفته نیست، غیر معقول. الانسان و لیسه به موجوده صحیح است، ولی اگر بگیم الانسان و لیسه به حیوان، درسته؟ نه. الانسان و لیسه به ناطق، درست است؟ نه. پس بنابراین معلوم می شود که وجود جزء او به عنوان جزء عام یا جزء خاص هم نخواهد بود. پس صحت سلب داشتن علامت بر این است که نه عین اوست و نه جزء او. دلیل دوم و ثانی قولنا لافتقار حملهی ای حمل الوجود علی الماهیه الی الوسط ای ما یقرنو بقولنا لأنهو کما عرفه الشیخ فقولنا العقل موجودون مفتقرون الى الدلیل و حمل الماهیه و ذاتیاتها غیر مفتقرن الی لأن ذاتی شی بین ثبوت لهو فلیس عینا ولا جزءا لها. دلیل دوم این است که در حمل ذات شی بر شی علت نمیخواد، هر حمل ذاتیات شی بر شی علت نمیخواد. ما جعل الله المشمش مشمشا بل اوجده، یعنی در باب جعل ذاتیات شی و ذات شی غیر از جعل بسیطی که تعلق میگیرد به اصل شی جعل آخری نمیخواد. وقتی خداوند تبارک و تعالی انسان را خلق کرد، دیگه جعل انسانیت برای انسان و حمل انسانون بر انسان، این دیگه علت نمیخواد، واسطه نمیخواد. لذا ابن سینا هم فرموده است که چنین جعلی لازم نیست، نه اینکه نفی علت بخواد بکند، یعنی در باب حمل ذات شی بر شی یا حمل ذاتیات شی بر شی نیازی به علت نیست، بلکه همون جعل علت کفایت میکند و در قوه جعل ذات و ذاتیات شی بر شی است. لذا در اینجا گفته میشود الانسان انسانون بری چی؟ چون سلب شی از شی محال است و حمل شی بر نفس لازم ضروری است، کما اینکه حمل ذاتیات شی یعنی جنس و فصل شی بر شی هم ضروری است و این نیاز به علت ندارد. حالا ما میایم در اینجا نسبت وجود به ماهیت را که ملاحظه میکنیم میبینیم، اگر شما بخواهید وجود را از ماهیت سلب بکنید که وجه اول بود، اگر بخواهید حمل کنید، آیا در این حمل نیاز به علت داریم یا نداریم؟ واضح است که نیاز داریم. اگر گفته بشود الانسان موجودون میشود جای سوال هست و این سوال صحیح است، گفته بشود لمه سار الانسان موجودن، چون نیازی به علت دارد معلوم میشود پس بنابراین ذاتی او نیست به این معنا که عین او نیست، کما اینکه جز از به اصطلاح اجزاء ذات هم نیست که به اصطلاح جزء او باشد. چرا؟ چون اگر خود شی باشد یا اجزاء شی باشد، در حمل خود شی بر شی یا ذات اجزاء شی بر شی نیازی به علت و افتقاری به علت ما نداریم. پس از اینکه حمل وجود بر ماهیت محتاج الالعله کشف میکنیم به صورت این که پس بنابراین وجود ذاتی ماهیات یا جزء و ذات اون ماهیات نیست. اینم وجه دوم. از ثانی قول ما افتقار حمل وجود بر ماهیت الالوسط. وسط یعنی چی؟ یعنی همون معنایی که نزدیک هست به لعنه. وسط هم وسط گفتن چون اون واسطه می شود بین دو حد، بین به اصطلاح بله این که ما مطلوب را به واسطه این واسطه ثابت می کنیم که حکم به احد ما علل آخر می شود، حکم می شود به ماهیت به انه موجودون به واسطه او. پس این که گفته می شود، حالا تعبیر یقرونو به قولنا آورده است برای خاطر این که باید اون واسطه مفید علم به ثبوت اکبر برای اصغر باشد، یعنی علم به ثبوت محمول برای موضوع. اگر از به اصطلاح این معنا اگر بر حال از این جهت علت برای ثبوت ایزن باشد میشود برهان لمی، و اگر علت ثبوت نباشد میشود برهان انی، فرقی در این جهت ندارد. پس اگر نیاز به ما یقرونو به قولنا لعنه داشت، یعنی یا مثلا گفته بشود لمه سار الماهیت و سارت الماهیت و موجودن، لمه آمد در کار، و بعد ما میگیم چی؟ لعنه، لعنه این که در خارج تعقب پیدا کرد، یا لعنه ماهیت با وجود در خارج متحدن. فقولنا العقل موجودون مفتقرون علت دلیل و حمل ما و حالون که واو رو حالیه معنا کنیم، و حالون که حمل ماهیت و ذاتیات ماهیت غیر مفتقرن الیه، یعنی احتیاج به دلیل ندارد. چرا؟ لأن ذاتی شی که ذاتی شی اهم است از تمام شی یا اجزاء شی بیین و ثبوت است برای شی، پس به نتیجتن وقتی بیین و ثبوت بودن هست فلیس عینن ولا جزءن لها، پس وجود نه عین ماهیت است و نه جزء ماهیت. و ثالث ان شاء الله صلی الله علیه و آله محمد. اللهم صل علی محمد.